أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه بود. عرض شد برای اینکه به این مسئله رسیدگی بشه، مقدمتاً مطالبی رو ما باید متعرض بشیم و بعد اصل موضوع را مورد بررسی قرار بدیم. مشهور قائل به تضاد بین احکام خمسه هستند. ما کلام مرحوم محقق خراسانی رو عرض کردیم و گفتیم در مقدمه اول که نزاع اونجا در این باره است که آیا نفس دو تکلیف و بعث و زجر مشکل تضاد دارد یا نه؟ یعنی اگر مولا نسبت به شیء واحد و در زمان واحد هم بعث و هم زجر کند، آیا این موجب تضاد، یعنی محاله؟ آیا این تکلیف محال است یا نه؟ کاری نداریم به این که مکلف قادر به امتثال هست یا نیست، یعنی بحث در تکلیف به محال نیست. بحث اینه صرف نظر از قدرت یا عدم قدرت مکلف در امتثال این تکلیف، فی نفسه این کار میتونه، این تکلیف میتونه از ناحیه مولا واقع بشه یا نه؟ یعنی آمر یا مولا هم بعث کنه هم زجر کنه از شیء واحد در زمان واحد. این تأکید رو این موضوع من کردم برای اینکه ذهنتون نره به سمت قدرت یا عدم قدرت امتثال مکلف. همین حالا آقایی چه حرفیه؟ مکلف چطور میتونه هم یه کاری رو ازش بخوان انجام بده هم بخوان انجام نده؟ اصلا ما به اون حیث کاری نداریم. از حیث خود باعث و زاجر داریم میگیم. آیا فی نفسه خداوند متعال میتونه این کارو بکنه؟ یه مولای عرفی میتونه هم بعث کنه و هم زجر از شیء واحد در زمان واحد یا نه؟ نمیتونه، چون این مشکله تضاد داره. این نکته در تنقیه محل نزاع خیلی مهمه. مقدمه دوم پیرامون معنای تضاده. اصلا تضاد یعنی چی؟ که حالا ما میخواییم ببینیم اینجا بین بعث و زجر تضاد تحقق داره یا نداره. اولا تضاد رو معنا بکنیم. اون گونه که مشهور تضاد رو معنا کرده اند، البته صرف نظر از اختلافی که بین متقدمین و متأخرین در معنای تضاد هست، این امران وجودی جان لا یتوقف تأقل احدهما علی الآخر بینهما غایت الخلاف یتعاقبان علی موضوع واحد لا یتصور اجتماعهما فی. تضاد یکی از انواع چهارگانه تقابله. میگن تقابل بر چهار قسمه: تقابل به نحو تناقض، تضاد، تضایب و عدم و ملکه. عمده نکاتی که در باب تضاد بین دو شی گفته شده و از کلمات مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه استفاده میشه اینه که اولا تضاد بین دو امر وجودی است، برخلاف تناقض که یکی وجودی است و دیگری عدمی. ثانیاً هیچ یک متوقف بر دیگری نیست، برخلاف متضایفین مثل فوق و تحت، عبوبت و بنوبت، که اونها تعقل هر یک و تصور هر یک متوقف بر تصور دیگری است. بینهما غایت الخلاف، بین اینها نهایت اختلاف و کمال بعده. و قابل اجتماع در موضوع واحد نیستند، لذا عدم و ملکه هم خارج میشه. عمده نکته‌ای که در بعضی از تعاریف درباره متضادین آمده این است که متضادین در واقع عبارتند از دو ماهیت نوعیه که در جنس قریب با هم مشترکند. وقتی میگیم دو ماهیت نوعیه، یعنی تضاد بین دو فرد از یک نوع تحقق نداره. این نکته بسیار مهم نیست در مسئله تضاد. یا دو صنف از یک ماهیت حتی از دایره تضاد خارجن. مثلا دو نوع در نظر بگیرید که این دو نوع در جنس قریب با هم مشترکن اما فصلشون با هم متفاوته. مثلا سواد و بیاض، اینا متضادن. سواد یک ماهیت نوعی است، بیاض یک ماهیت نوعی دیگری است. جنس قریب اینها لونیت، لون، هر دو رنگن، در رنگ بودن با هم مشترکن. اما فصل سواد و فصل بیاض با هم متفاوتن و بین اونها کمال بعد و اختلاف وجود داره، هیچ قرابت و نزدیکی با هم ندارن، لذا به هیچ وجه قابل اجتماع نیستن. این مطالبی است که مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه قسم حکمت صفحه 41 ذکر فرموده. حالا در این اساس تضاد بین سواد و بیاضه، اما بین این سیاه و این سفید تضاد نیست. اگر دو فرد از ماهیت نوعیه رو در نظر بگیریم، فرض کنید رنگ سیاه بر این تخت عارض شده، شده هاذا الجسم اسود، دیوار سفیده، هاذا الجسم ابیض، اون یک فرد از بیاضه، اونم یک فرد از سواد. بین این فرد و این فرد تضاد نیست، تضاد فقط در دایره ماهیات نوعیت، یعنی بین دو نوع، بین دو ماهیت تضاده. این معیار بسیار مهمی است در مسئله تضاد. متضادین لزوماً دو ماهیت نوعیه هستند. برای همینی که میگیم بین سواد و بیاض تضاده، اما این دوتا چرا بینشون، چرا بین این جسم سیاه و این جسم سفید تضاد نیست؟ برای اینکه دوتا ماهیت نوعیه نیستن، دو فردن، دو شخصن، و بین دو شخص و دو فرد تضاد تحقق نداره. حالا این اجمالی از معنای تضاد. مقدمه سوم هم راجع به معنای حکم، چون ما میخواییم تضاد بین الاحکام را بررسی کنیم، خب باید ببینیم حقیقت حکم چیه. در باره حقیقت حکم انظار مختلفی وجود داره که ما در مباحث دو سال گذشته به تفصیل درباره حقیقت حکم بحث کردیم. تعابیر مختلفی ذکر شده، چندین قول و نظریه در باب حقیقت حکم وجود داره که امهاتش سه چهار نظر و قوله، بقیه هم به نوعی میتونن به این سه چهار و دو سه نظریه برگرده. بعضی حکم را عبارت از بأس و زجر اعتباری می دانند، یعنی میگن خود بأس و زجر، لکن بأس و زجر اعتباری، نه بأس و زجر تکوینی. عبارت از حکم بأس و زجر تکوینی مثل این که شما کسی را هول بدید، دستشو بگیرید ببریدش جایی، این بعث تکوینیش، یا دستتون رو بذارید و او را نگه دارید، این زجر تکوینیش، یعنی تحریک تکوینی و منع تکوینی. اما بعث زجر اعتباری یعنی هل دادن اعتباری و منع اعتباری. شما وقتی به کسی میگی نرو، در مقام منعی، ولی این منع تکوینی نیست، منع
اعتباری. وقتی میگی برو یعنی دارید تحریک میکنید او را، ولی این تحریک تحریک اعتباری است، تکمیلی نیست.
بعضی ها میگن حکم عبارت است از یک امر اعتباری که از بأس و زجر انتزاع میشه. یعنی بأس و زجر وقتی از ناحیه مولا صورت میگیره، اوغلا از این بأس و زجر یه امر اعتباری رو انتزاع میکنم که به اون میگن حکم. یعنی وجوب از بأس انتزاع میشه، وجوب حکمه، یه امر اعتباری است که از بأس مولا انتزاع شده. حرمت یک حکمه که از زجر مولا انتزاع شده. بعضی ها معتقدن حکم عبارت است از اراده و کراهت، یا اراده و کراهت مبرزه و مظهره، کما ذهب الیه المحقق العراقی اگه خاطرتون باشه. چون میگه حقیقت حکم همون اراده و کراهته، اراده ای که در نفس مولا تحقق پیدا میکنه اگر آشکار و عیان شد این حکمه. یا بعضی حتی ابراز و اظهار رو هم دخیل نمیدونن، میگن حکم خود اون اراده است، حکم خود اون کراهته. اینم حداقل احتمالات مهمی که در باب حکم وجود داره. حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، این سه مقدمه‌ای که گفتیم، یکی این که به درستی عرض به حضور شما معلوم بشه نزاع ما درباره این است که آیا دو حکم و دو تکلیف متوجه به شیء واحد و در زمان واحد مثل وجوب و حرمت آیا فی نفسه مشکل تضاد را به دنبال دارد یا ندارد، صرف نظر از قدرت یا عدم قدرت امتثال مکلف، قدرت یا عدم قدرت مکلف بر امتثال. البته این منحصر به وجوب و حرمت هم نیست. قائلین به تضاد بین الاحکام، همطور که عرض کردم، میگن بین همه احکام تضاده، حتی بین وجوب و استحباب، حتی بین کراهت و حرمت. و مقدمه دوم که معنای تضاد رو تبیین کردیم و با ملاحظه احتمالاتی که درباره حقیقت حکم مطرحه، حالا باید بررسی کنید آیا تضاد بین الاحکام محققه یا نه. به این منظور بهتر یکیه که این احتمالاتی که در باب حکم وجود داره رو مورد بررسی قرار بدیم. خوب عنایت بکنید. احتمال اول این که ما حکم را عبارت از اراده بدانیم، حال یا نفس اراده یا اراده مبرزه و مظهره. طبق این مبنا خود اراده نفسیه ای که در نفس عامر
تحقق پیدا کرده و به بأس و زجر متعلق شده، این حکمه. ببینید اراده یک مراد میخواد، یک متعلق میخواد. یه وقت شما اراده میکنی آب بخوری، متعلق اراده شما آب خوردنه، این اراده. و شوق مؤکد شما نسبت به خوردن آب که با یه مقدماتیست، تصور فائده، تصدیق به فائده، حصول شوق و رسیدن شوق به یک حالت مؤکد، این موجب میشه تحریک بشه عضلات انسان و بلند شه از جا برخیزه بره آب برداره بخوره. گاهی اراده متعلق میشود به یک امر و یک مسئله خارجی، به خوردن آب. گاهی اراده متعلق میشه به بحث و زجر. اراده میکند که نوکرش را بفرسته دنبال آب. هر دو اراده میخواد. هر اراده ای هم محتاج به متعلقه، لیکن متعلق یک اراده یه امر خارجی است، مراد یک امر خارجی است، یک فعل خارجی است. گاهی مراد بأس و زجر، اراده متعلق می شود به بأس و زجر. حواست اینجاست آقا؟ بله دقیق. اراده متعلق می شود به بأس و زجر، یعنی اراده تعلق پیدا میکنه به بأس عبد و تحریک عبد برای آوردن آب، یا اراده متعلق میشود به زجر عبد و منع عبد برای خروج از منزل. حق نداری از منزل بری بیرون. در شرعیات هم همینطوره. اراده گاهی متعلق می شود به بأس به صلات، گاهی اراده متعلق می شود به زجر از شرب خمر. حالا به خود اون اراده می گیم حکم طبق این احتمال، نه به بأس، نه به زجر، یعنی نه به اون مراد، نه به چیزی که اراده به او تعلق گرفته. به خود اراده طبق این احتمال میگن حکم. منتها اگر گفتیم اراده مبرزه و آشکار شده، طبیعتا اراده متعلق به بحث و زجری که اون رو آشکار و ظاهر کرده میشه حکم. یعنی اگر این اراده به بأس و زجر متعلق شد و این بأس و زجر آشکار گردید به صورت دستور شفاهی، دستور کتبی، به صورت افعل ولا تفعل، به صورت سله ولا تشرب الخمر، وقتی اون اراده آشکار شد، این میشه حکم. این احتمال اوله. ببینید حالا ما با توضیحی که پیرامون احتمال اول دادیم و حکم را معنا کردیم و با توجه به معنایی که برای تضاد کردیم، آیا ببینیم تضاد در ما نحن فیه بین وجوب و حرمت متعلق به یک شیء تحقق دارد یا ندارد؟ مثلا
در آن واحد مولا بگوید اکرم ولا تکرم، یا مثلا شارع بگوید سل
بعد بگوید لا تسله، یعنی هم تکلیف به صلات نسبت به شیء واحد صلات دیگه. اون وقت میگه سل ولا تصم، و اینا دو شیء هم نه فرضی نسبت به شیء واحد هم امر بکنه هم نهی بکنه در زمان واحد. یه وقت میگه سل ساعت 11 لا تو سل ساعت 12، این که اصلا بحث نداریم، بحث اینه که بگه سل ساعت 11 بلا تو سل با ساعت 11، در موالی عرفی هم بگه اکرم زیدن ساعت 11 یا بگه لا تو اکرم زیدن ساعت 11، این محل بحثه. خب با توجه به تعریفی که برای تضاد کردیم، که تضاد در دو ماهیت نوعیه که در جنس قریب یا اقرب الاجناس با هم مشترکن و بین اونها غایت البعد تحقق دارد، حالا ببینیم آیا بین دو اراده یا دو اراده مبرزه تضاد هست یا نه. اگر گفتیم وقتی مولا میگه سله ولا تسله، اون اراده محققه در نفس مولا به بعث به صلات و اراده محقق در نفس مولا به زجر از صلات، اینا قابل اجتماع هستن یا نه؟ آیا دو ماهیت نوعیه هستن یا نه؟ آیا بینهما غایت الخلاف هست یا نیست؟ اگر این ویژگی ها رو ما بین الارادتین دیدیم، میگیم اینجا تضاده و مولا نمیتونه بگه سل ولا تسله. اگر ویژگی های تضاد نبود دیگه دلیل نداره بگیم که سل ولا تسله با هم متضاد نیستن، دلیل نداره بگیم متضادن، یعنی باید بگیم دیگه متضاد نیستن. ببینید اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر دو ماهیت نوعیه نیستن، دو نوع مستقل نیستن، مثل اختلافی که انواع با هم دارن، بلکه دو شخص از اراده و دو فرد از نوع واحدن، نه این که دو نوع مختلف باشند که در جنس قریب مشترکن. مثلا انسان و بقر دو نوع مختلف هست، دو ماهیت هست، انسان یه ماهیت نوعی است، بقر یه ماهیت نوعی است. اینها در جنس قریب با هم مشترکن، اقرب الاجناس انسان و بقر چیه؟ حیوان. لذا بین اینها اختلاف، حالا غایت اختلاف هست یا نیست ما الان کار نداریم، عمده میخوایم بگیم اینا دو نوع هست. اما اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر دو نوع مختلف نیستند. اراده اراده است، درست متعلق اونها با هم فرق داره، یه اراده متعلق شده به بعث، یه اراده متعلق شده به زجر. اگر دو قسم اراده رو داریم نام میبریم، این تنوع و تقسیم اراده به حسب متعلق اراده است و به تعبیر دیگر به حسب مراده، و خود اراده اراده است. این تقسیم و این اختلاف در نوعیت اراده نقش نداره، بلکه در تشخص اراده مؤثره. مثال دیگر، اراده متعلق به قیام و اراده متعلق به قعود. الان اراده متعلق به قیام و اراده متعلق به قعود آیا دو نوع اراده هستش؟ بله؟ این اراده همون اراده است. اگر دو نوع شدن، چون یکی متعلق به قیامه یکی متعلق به قعود، قیام و قعود در تشخص اراده نقش دارن، اما در نوعیت و حقیقت اراده نقشی ندارن. حالا اگر اراده متعلق به قیام شد و همچنین متعلق به قعود شد، این سبب نمیشه که اراده متعلق به قیام یه نوع باشه، اراده متعلق به قعود نوع دیگری باشه. برای تنظیر بیشتر که باز فهم مسئله راحت تر بشه، مثال میزنیم که این معلوم. ببینید، اگر فرض کنید کسی علم به یک شی پیدا کنه، حالا چه امور جزئی چه کلی، علم به زید پیدا کنه، علم به امر پیدا کنه، آیا اگر معلوم ها مختلف شدن، اختلاف معلوم سبب تنوع در حقیقت علم میشه؟ یعنی این علم ماهیتاً با اون علم فرق میکنه یا نه هر دو علمه؟ منتها معلومه یکی با معلوم دیگری فرق داره، معلوم در نوعیت علم نقشی نداره، نقش معلوم در تشخص علمه. پس همانطوری که معلوم سبب اختلاف در نوع علم نمیشه، مراد هم سبب اختلاف در نوع اراده نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اساساً تعریف تضاد در حکم به معنای اراده یا اراده مبرزه منطبق نیست. اگرم در ذهن ماها رسوخ کرده آقا وجوب و حرمت متضادن، اینا حاشی از برداشت های عامیانه است. تضاد تعریفش معلومه، دو ماهیت نوعیه‌ای که در جنس قریب با هم مشترکن و بینشون غایت اختلاف. خب ببینیم این بر اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر منطبقه یا نه؟ عرض کردیم اراده صرف نظر از این که متعلق به چه چیزی بشود، یک ماهیت و یک حقیقت داره. اختلاف در متعلق اراده و مراد موجب اختلاف در ماهیت نوعیه نمیشه. پس همین ابتدای امر، اولین و مهمترین رکن تضاد که مبتنی است بر وجود دو ماهیت نوعیه، اینجا در مورد وجود و حرمت به معنای اراده، اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر تحقق نداره، چون بعث و زجر متعلق ارادن، اراده در هر دو یک نوعه، متعلق ارادتین فرق میکنه، مراد فرق میکنه، مراد در یکی بعثه در دیگری زجره. و ما گفتیم اختلاف مراد یا متعلق اراده در نوعیت اراده نقش نداره، بلکه صرفا در تشخص اراده نقش داره. پس اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر متضاد نیست، یعنی وجوب و حرمت بینشون تضاد نیست. اگر ما وجوب و حرمت و حکم را عبارت از ارادتین بدانیم، عبارت از اراده بدانیم، تعریف تضاد برش منطبق نیست. این دلیل اول بر عدم تحقق تضاد بین الاحکام علل احتمال اول. اینجا یک اشکال مهمی وجود داره، یک انقلابی وجود داره که این رو باید حالا عرض کنیم و جواب بدیم، و البته ادله دیگری هم داریم. حالا شما بفرمایید. ها نه، بحث انشاء نیست. نه، شما ببینید اولا مقام انشاء رو یا مرتبه انشاء رو چجوری معنا میکنید؟ آیا ببینید مرتبه فعلیت رو چطور معنا میکنید؟ آیا اینها حقیقت حکم عبارت است از خصوص مرتبه انشاء یا خصوص مرتبه فعلیت یا مرکب از این دو مرتبه؟ این همه فرق میکنه. سوال خیلی خوبیه، این سوال سوال خیلی خوبیه، که حالا این رو انشاءالله ما در ادامه مباحث عرض میکنیم که آیا اساساً اون چرا که مرحوم آقای آخوند فرمودن که در فعلیت به اصطلاح نه اصلا مشهور که ببینید آقای آخوند مراتب و حکم و چهار مرتبه کرده، وقتی میاد میگه حقیقت حکم به معنای اراده است، ما رو این مبنا داریم میگیم، ما قبول نداریم حکم به معنای اراده است. تضاد همون دو ماهیت نوعیه‌ای که بینهما غایت الخلاف و قابل اجتماع نیستن. ما میگیم اگر حکم رو به معنای اراده گرفتیم چنین تعریفی منطبق نیست. یکی یکی احتمالات دیگر هم بررسی میکنیم، میگیم اصلا تضاد نیست، این چیز نداره که، این یه احتماله. کلام آقای آخوند هم که میگه در مرتبه فعلیت از کلماتشون استفاده میشه، حکم را به معنای ارادتین نگرفتن. آقای آخوند از عبارت شارا اینجا الان نیوردن، ایشون در حقیقت میگه بعث و زجر، بین بعث و زجر در مقام فعلیت تضاد وجود داره. ما هنوز به اون احتمال نرسیدیم، ولی آقای آخوندم نمیگه اراده، اصلا میگه بین بعث و زجر در مقام فعلیه. ما اینجا داریم در همه احتمالات ممکن رو بررسی کنیم تا رأساً نفی کنیم که بین احکام خمسه تضاد باشه. اونجاش هم میرسی بارم.
نه
این نیست. نه ببینید حالا میگم شما اگر استناد به حرف نه شما اگر استناد که چی؟ نه این نیست مسئله. نه مسئله نیست. شما حالا حال اصلا اون بحث نشد دیگه. ببین اونجا اصلا بحث اجتماع امر نه. خب اونجا اونایی که قائل به جوازن اونجا بحثه که آیا اجتماع امر نه ممتنعه یا جائزه. خب اونایی که میگن قائل به جوازن منظورشون چیه؟ اونایی که قائل به امتناعن نظر به چی دارن؟ زید مندوه اینجا به چه معناست؟ اینا دعواهایی که حالا تو اون بحث حالا باز مراجعه بفرمایید. الحمدلله.